به نام خدا، به راه خدا و برای خدا انشاءالله.
ما همین تمرینی که دو جلسه گذشته داشتیم انشاءالله میخواییم ادامه بدیم. برای یادآوری، من سریع یه مروری میکنم که دوره از آنچه که در موضوع یاد گرفتم در دقیق روز مطالب رو من اینجا خدمتتون میگم. بعد قرار بوده که لطف کنید یه دونه موضوعی که یاد گرفته هست و یه موضوع هم که یاد نگرفته، هر کسی برای خودش پیدا بکنه بیاره که مشابه اون مثالی که در موضوع سید شناسی بحث کردیم اینجا اونو شروع بکنیم. به هر حال همونجوری که تو این دو تا تمرین گذشته معلوم شد، خود این تمرین ها خیلی کمک میکنه که وجوه مختلفی که یاد گرفتن دارد، مخصوصا تو زمینه منطق و استفاده از ابزارهای منطقی، نتیجه گیری هایی که میشود کرد، چجوری اثبات وجود میشود کرد، چجوری اثبات نفی میشود کرد، اونها رو ما حس ملموس و محسوس ببینیم و انشاءالله بشود که تمام و کمال این موضوع برامون معلوم بشود. اول اینکه ما موقعی که چیزی رو میخوایم یاد بگیریم معمولا از دو تا کانال این شروع میشه یاد گرفتن. یا یک کسی یک اعلامیه ای داده، یا حالا نوشته است یه جا به صورت کتاب یا مقاله است، یه پاراگراف یک کسی نوشته، یا گفته است رفتیم یه سخنرانی داره اونو میگه، یا اینکه ما خودمون یک پرسشی داریم و که میخوام واسه جواب، در جواب اون در واقع پرسش درخواستی است که ما ایجاد بکنیم برای دریافت آگاه. پس نقطه شروع یکی از این دوتا، اول برای خاطر این که با هم دیگه همسفر باشیم، کسی مدل دیگری به فکرش میرسی که یا پرسش برامون ایجاد شده، حالا یا خودمون ایجاد کردیم یا با یکی سری صحبت کنیم او برامون ایجاد کرده، یا اتفاقی افتاده و هر حال یه سوال برامون شروع شده، اون به عنوان نقطه شروع این که میریم یک جستجویی میکنیم، پرسجویی ایجاد میکنیم، به اصطلاح پژوهشی انجام میشود در جهت این که اون آگاهی رو پیدا بکنیم. یه مدل دیگه این هست که به اصطلاح جواب به ما رسیده، اون اعلامیه‌ای که دارم میگم، اون متن نوشته شده یا مقاله است یا کتاب یا سخنرانیه، او در واقع جواب یه سوال رو داره به ما منتقل میکنه یا انتظار میرود که این کار رو بکنه. پس بنابراین در هر دو موضوع ما عمل یاد گرفتن رو باید انجام بدهیم. موقعی که کسی داره متن رو برای ما میخونه یا ما خودمون داریم میخونیم یا سخنرانی داده میشه، همون فرایند آگاهی باید اتفاق بیفته. وقتی هم که پرسشی داریم دنبال جوابش میگردیم همون فرایند، منتها یه تفاوت‌هایی اینجا با هم دیگه دارن. اولی که موقعی که ما پرسش رو میخوایم بریم دنبال جوابش، خود صورت مسئله رو ما بایستی یاد بگیریم، یعنی باید معلوم بشود که در این صورت مسئله معلوم چی چیه، مجهول چی چیه. من اینو قبلا هم شاید گفته باشم که بعضی وقتها صورت مسئله با اینکه خودش ادعا میکنه که یک دونه مجهول رو داره درخواست شناسایی میکنه، ولی به دلیل اون عناصری که توش فرض شده که میدانیم، خود اونها هم مجهولن، بنابراین چه بسا به اصطلاح معروف یک معادله چند مجهولیه. بنابراین ما موقعی که پرسشی پیدا می شود و می خواهیم بریم سراغش، اولین کاری که باید بکنیم خود یاد گرفتن پرسشه. کاملا باید همون تجزیه کردنش به عناصر تشکیل دهندهش، اگر نتیجه گیری تو خود سوال بره، اگر ساختار دستور زبانی هست، اونا رو همه رو بایستی بهش توجه کنیم. دست آخر برای خودمونم معلوم بشود که آنچه را که در صورت مسئله تعریف شده یه دونه مجهول داره، بقیهش معلوم هستن در ادراک ما، در زمین دانایی ما قرار دارن. حالا اگر اینجوری نبود، یعنی اون کسی که سوال رو طرح کرده فرض کرده که اینها دانایی است، پس از اونها چجوری میشود نتیجه گرفت به اون مجهول رسید؟ ما بایستی باز برای خودمون از اون سوال، اون نقاطی که نامعلومه برای ما، دوباره روش سوال بگذاریم. یعنی این میشه یک سوال پیش نیاز، دوباره این رو مستقلا برسیم به جوابش که اون نقطه نامعلوم در تعریف سوال رو معلوم بکنیم، بعد برسیم دوباره به اینکه خب حالا سوال معلوم شد، یه دونه مجهول توش داره، حالا باید بهش بپردازیم. یه همچین کاری همون کاریست که در موضوع یاد گرفتن یک جوابیه، مثلا یک متنی که داره یه مطلبی رو میخواد به ما یاد بده، اونجا هم همین کار رو میکنیم دوباره، بازم اینو تجزیهش میکنیم به ساختارهای اطلاعاتیش، اون ساختار دستور زبانش. مثلا این گفته باشد ماشین من یا کار من یا فرزند من، اینا باید معلوم بشه که اینا یه ساختار دستور زبانی و مهمتر از اونها ساختارهای منطقی است که به صورت یک جمله رو میگه، در نتیجه یه چیز دیگه رو داره ادامه میده. همه اینا باید برای ما روشن باشد. در موضوع اعلامیه یا اطلاعیه که آگاهی داره منتقل میکنه، ما حواسمون هست که بایستی اون چیزی که جواب مسئله رو او داره با ما میگه خودمون بتونیم تشخیص بدیم، خودمون بتونیم بسازیمش از آنچه که در اون آگاهی مطرح شده. در موضوع سوالم ما خودمون موظفیم که بریم اون جواب رو پیدا کنیم، ولی حواسمون هست که وقتی که ما میخوایم اون جوابیه رو بسازیم، اتفاقا به دلیل این که معمولا اون موقعی هم که کسی به ما داره یه اطلاعیه رو، یک متنی یا خونده میشه یا نوشته است که ما داریم میخونیم، اونجا هم اولین کاری که فکر میکنم که خیلی کمک میکنه به ما این است که ما از اون بتونیم سوالی که این جوابشه در بیاریم. اگه ما بتونیم سوالی رو که این متنی که داریم میخونیم قرار جوابش باشه رو بتونیم تشخیص بدیم، یعنی همه اطلاعاتی که توی این متن هست که قرار است به ما یه جوابی رو منتقل کنه، این معلومه برای ما. اگه نتونستیم سوال برای او بگذاریم، معلومی جاهاییش نامکشوف است هنوز، یعنی ما یک سطح حداقل باید بریم پایین تر. دیگر اینکه ما به این دلیل که چه در موضوع سوال چه در موضوع جواب یاد گرفتنشون بسیار بسیار متکی هستیم به اون پایگاه دانایی هامون، به اون مجموعه دانسته های قبلیمون. به این جهته که اگر اون مجموعه دانسته های قبلی ما واقعا دانسته نباشند، طبیعتاً آنچه که بخوایم ما انجام بدیم به جواب نخواهد رسید، یعنی یا سؤاله رو درست متوجه نمیشیم، یا اگر هم متوجه شدیم بخوایم به جواب برسونیم نمیتونیم. یا وقتی هم که به ما دارن جوابی رو اعلام میکنن، یه متن رو یه کسی داره میگه، ما نمیفهمیم که این چیه. متاسفانه اینجا این مسئلهی که ما قبول بکنیم که یک سری عناصر قبلی رو نمیدانیم، این به اصطلاح یه چیز غیرتیه. این اون چیزیست که جلوی یاد گرفتن ما رو میگیره. ما اگه حواسمون به این نباشد که حقیقت تنها چیزی است که ارزش دارد و فرق نمی کنی که کسی از بیرو خبردار باشه ما می دانیم یا نمی دانیم. آنچه که مسلمه من بایستی با خودم صداقت کامل داشته باشم. وقتی یه متن رو می خونم یا یه سوالی به هم می رسه، اگر معلومه که یک نقطه ایش رو نمی دونم، به حساب این که ازش اگه بپرم یا اگر معلوم بشه که بیرون که من اینو نمیدونم به اصطلاح واسه من افت داره، این ذهنیت داره جلوی یاد گرفتن من نمیگیره، جلوی رشد من نمیگیره. من حواسم به این موضوع باید باشم. تازه بعد از اینم که اینجوری نبود، آنچرا که فکر میکنم میدانم، اگه واقعا دانسته نباشد همین بلا رو به صورت مخفی سر مقاردم. به این جهته که من بارها و بارها تاکید کردم که ما بایستی اون اندوخته دانایی هامون رو، اندوخته باورهامون رو دونه دونه محک بزنیم که آیا واقعا دانسته است یا بی خودی رفته اونجا نشسته. همین فقط یک برچسبه. دقت بکنیم که حتی در موضوعاتی که واقعا حقیقت دارد، به دلیل این که ما فقط وقتی که یه چیزی رو کاملا یاد میگیریم از همه اون حقیقت میتونیم استفاده کنیم. اگر اونو یاد نگرفته باشیم و فقط صورتشو به عنوان حقیقت ضبط کرده باشیم، بسیار بسیار قلیل، اگر فازه بشه، بسیار بسیار قلیل به ما فایده خواهد بسید. به این جد اصلا در یاد گرفتنهای بعدی نمیتونه درست بکنی که یک کسی میخواد ساختمون درست کنه، مثلا تیراهن میخواد، آجر میخواد، به اون مدلی که تو ایران ما درست میکنیم، به جای اینا عکسش رو واسش بفرستن. یعنی سفارش بده روش یک کامیون آجر، این یک کامیون عکس آجر بفرسته واسش، یا تیراهن عکس تیراهن بفرسته. اونجور ضبط کردن حقایق بدون یاد گرفتن به این قیافت، همون اندازه که عکس آجر و تیراهن در ساختن یک ساختمون میتونه کارا باشد، همون اندازه هم عکس یاد گرفته ها در یاد گرفتن های بعدی میتونه برای ما کار بکنه. اینو ما باید حواسمون بهش باشد. دیگر این است که ما در آنچه که میخوایم بریم تشخیص بدیم که چی رو میدانیم چی رو نمیدانیم، به ازای تک تک عناصر ترکیباتشون رو هم همین مشکل رو دارن. ما متاسفانه به هر حال به دلیل اینکه ذهن ما اینجوری عمل میکنه، ما وقتی عناصر اطلاعاتی رو میبریم تو ادراکمون میشینیم، ترکیبات اینها رو هم با همدیگه اونجا درست میکنیم. وقتی که اینها قبول کرده باشن، یاد گرفته نباشن، اون ترکیبات هم ترکیبات جعل شده است، ترکیبات واقعی حقیقی نیستن. و به همون قیافه با این که اونها در نمود نتیجه گیری از اطلاعات قبلی هستن، ولی به دلیل اینکه اون چیزی که قبلا استفاده شده که اونها رو نتیجه بده، اونها واقعی نبودن، به جای سنگ و آجر عکسش بوده، آنچه را هم که در ترکیب به وجود آمده اونها هم همونجوره. ما باید حواسمون هم باشه اگه رفتیم سراغ یکی از اینایی که تو ذهنمونه، دیدیم این به یک ساختار منطقی داره خودش رو بیان میکنه، نباید گول بخوریم فکر کنیم خب چون این به ساختار منطقی پس نشون میده که ما یاد گرفتیم. اصلا اینجوری نیست. ما آنچه را هم که به صورت منطقی به هم دیگه ترکیب شده، عناصرش رو باید چک کنیم ببینیم که اینها یاد گرفته هستند یا همینجوری اومدن تو. حالا در همین موضوع من خدمتتون عرض کردم که وقتی که ما یه چیزی رو یاد بگیریم، جزء نتیجه این که یاد گرفتیم این است که از همه فوایدش میتونیم استفاده کنیم به صورت کامل. هر چقدر اون یاد گرفتنه کم و کسری داشته باشد، ما اون فوایدی رو که داریم دریافت میکنیم کم و کثیر خواهد باشه. برای هر یاد گرفته ای کلن دو منطقه فواید میتونیم براش بذاریم. یکیش خود به کار بستنشه. مثلا فرض کنیم من یه مثلا چیز بکنیم یه غذای خاصی رو بلدم یاد بپزم. خب فایدهش چیه؟ من اگر موادش باشد، اون ابزار و وسایلش باشد، اون غذا رو به کاملترین وجهش درست میکنم، هم معقول است، هم خوشمزه است و همه فوایدش رو خواهد داشت. اگر این نصف نیمه یاد گرفته باشم، حالا ممکنه یه چیز خوردنی از تهش در بیاد، ولی آنچه که به عنوان نتیجه کار انتظار منه نخواهد داشت. معمولا تو غذاهایی که یه ذره چیز حساسیت سازمانی ساختاری داره، مثلا مثلا کیک یکی بخواد بپزه، یه چیزی که یه ذره شکل و شمایل داره، مثلا مثل آش نیست که خب بالاخره می‌ریزیم اون تو میجوشه، یه نتیجه‌ای هرچی باشد می‌تونیم بخوریم. این عرضی که دارم میکنم اونجا بیشتر معلوم است. پس بنابراین یکی از چیزایی که ما باید حواسمون باشد این است که اگر یک موضوعی رو ما یاد گرفته باشیم، همه کاربردش رو به نحو احسن و اکمل در اختیار داریم، فایده به کار بستنش برامون کامل خواهد بود. هر چقدر اون یاد گرفتن کمتر باشد، اون فایده هم کمتر خواهد. این یکی کاربرد. یه جای دیگه هم که ما استفاده میکنیم از یاد گرفتنمون، مثلا در موضوعات اطلاعاتی، وقتی که از اونها استفاده میکنیم برای تشخیص هویت یادگرفته های جدید یا ساختن یادگرفته های جدید، باز دوباره وقتی که اونجا ما میخوایم این کار رو بکنیم، به اصطلاح چرخه لنگ میزنه اگر یادگرفتن درست نباشه. یکی از باز جاهای خاصی که در موضوع ارتقاء آگاهی، توسعه آگاهی، یاد گرفته های قبلی به عنوان کاربرد خودشون رو برای ما مطرح میکنن، وقتی که ما پرسش درست میکنیم از آگاهی های قبلیمون، برای خاطر چی رشد و توسعه گسترش اون آگاهی هایی که داریم. اگر اونها درست کامل و جامع به صورت یاد گرفته نباشند، یا ما قابلیت درست کردن پرسش نداریم اصلا، یا آنچه را که به عنوان پرسش درست میکنیم اون چیزی که باید به عنوان رشد بده نداریم، نهایت کاری که ما در اون موضع وقتی که یک آگاهی به اصطلاح شکسته بسته به دست ما رسیده، نهایت کاری که در امر پرسش درست کردن میتونیم داشته باشیم اینه که حباب های توش رو ببینیم. من اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردم که اگر سوالی برای ما پیدا بشود و ما بتوانیم تشخیص بدهیم که این سوال داخل منطقه یک مفهوم یاد گرفته قبلی است یا به ذهن ما یاد گرفته قبلی است، اون حباب رو داره نشون میده. اگر بیرونش باشه، در مراحل ادسلا گسترش یافتش باشه، اون چیزیست که عادتا ما باید سوال براش درست کنیم. معمولا هم متاسفانه به دلیل اون مدلی که یاد گرفته های دست و پا شکسته، یاد گرفته های ناقص اومدن تو ذهن ما نشستن، معمولا این کار اصلا انجام نمیشه، مگر اینکه یک کسی دیگه از بیرون برای ما سوال درست کنه. معمولا ما میز قابلیت توانایی سوال درست کردن در موضوعاتی که یاد نگرفتیم ولی تو ادراک ما هست تقریبا صفره، مگر اینکه با یه موقع مثلا این موقع بحثی داره میشه، سوالی مثلا تو یک گفت و شنودی یک سوالی در میاد و یه دفعه ما ببینیم که این سوال با اینکه داخل آگاهی ما رو نشون میده ولی ما بهش جوابی نداریم، و معمولا چیکار میکنیم؟ لاپوشونید و معمولا که اعلام میکنیم که خب این نه تنها معلوم کرد که من جواب این سوال رو نمیدونم، بلکه معلوم کرد آنچه را هم که فکر میکنم میدونم اون را هم واقعا نمیدونم. کسی مثالی به ذهنش میرسه از اینا؟ از این شما باید داشته باشین از این.
من وضعیتش دارم به سوالی که دارم خودم فکر
میکنم. آه حواستون باید با منی. خب من یه 12 تا دونه سوال روی علت رو میگم شما برخواهی میزنم شما تو اون سایته بودی. یه 12 تا دونه سوال اونجا من گذاشتم. از کسی رفته باشه اونجا رو دیده باشه اینا همه شون این قیافر داره. یعنی تمامش نشان دهنده این حباب ها هستن در سطور مختلف. و اون اولش هم نوشتم که چرا این سوال ها اینجا هست. اصلا سوال ها بابت این نیست که مثلا یک زورآزمایی انجام بشود. تو معمولا متاسفانه توی اینجور موضوعات کسی که سوال مطرح میکنه برای خاطر این که اعلام بکنه که من بلدم شما بلد نیستیم. در که اونجا اصلا موضوع این نیست. من اولش هم توضیح کنم. یه موضوع دیگه هم که باز در این فرایند یاد گرفتن در منطقه جواب پیدا کردن برای سوال ها من قبلا توضیح دادم و خیلی خیلی مهمه، این است که ما حواسمون باید باشد که سوال به صورت طبیعی بدون حساب و کتابی بدون هیچ ساختار و سازمانی برای ما درست میشه. با اینکه داریم صحبت میکنیم یه واقعی اتفاق میفته، یه چیزی میخونیم، همینجوری به اصطلاح تصادفی سوال تو ذهن ما به وجود میاد. ولی به دلیل اینکه ساختار اطلاعاتی و ادراک ما مقید به اون ارتباط وجودی بین آگاهی ها هست، جواب سوال ها نمیشود اونجوری که ما دلمون میخواد در بیاد. جواب سوال ها همیشه درست مثل اعداده. شما تا موقعی که 27 رو نگرفتیم به 28 غیر ممکنه بتیم رسته بیم. منطقه البته اینجا ما حواسمون هست که اینجا یه خط نیست، این فکر کنیم مثل یک درخته و این پدیده چند بعدی است. یعنی حتی در دو بعد هم پخش نیست، تا 3-4 بعد اجازه بیشتر داره. ولی آنچه که مسلمه سوال در واقع مناطق آگاهی رو نشون میده که یا بیرون آنچه که ما تا به حال آگاهی پیدا کردیم هست یا درونشه. اگه درون باشه یعنی چی؟ یعنی حباب داره نشون میده. و اگر بیرون باشه همینجوری ما نباید بکنیم که مثلا خیلی خوشمزدیم چون خیلی لولش بالاست. بنابراین اگر سوال برای ما پیدا شد و بیرون از منطق آگاهیمون هم بود، ما باید حواسمون باشد که فقط اونهایی که کسریده لایه بیرونی هست. بنابراین حواسمون به این باشد که ما فقط لایه بیرونی آنچه که یاد گرفتیم رو میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. اگر بریم سراغ هر چیزی که بیش از یه لایه با آنچه که ما میدانیم فاصله داشته باشد، این سختی چندین برابره. و اینکه اون لایه وسطی رو خودمون بایستی هم تشخیص بدیم چه سوالی هست، هم پرش بکنیم. البته نشدنی نیست. و اینکه اگر ما بخوایم یه سوالی که مثلا 3 لایه با ادراک ما فاصله داره اونو بهش برسیم، در یاد گرفتن صورت اون سوال ما مجبوریم اون گام به عقب رو همچه اول توضیح دادم میدیم توش. خود سوالی که داریم یاد میگیریم میدیم عناصری داره که ما بلد نیستیم، دوباره روی اون سوال تعریف میکنیم، دوباره میایم نگاه میکنیم میبینیم که براش معلوم نامعلوم بیشتر داریم تا برسیم به اونجایی که همه چی معلومه. این کار خیلی سخت تره از این که از پایین ما بچیدیم بریم بالا. و اینکه پایین
همیشه ما آنچه را که برامون دانسته هست پشتمون بهش گرمه و یک گام بیشتر جلو نمیریم، به اصطلاح هزینه‌مون مینیمومه در این حرکت. از بالا بخوایم عقب عقب بیایم معلوم نیست به کجا قطع شود برسیم. پس در جنبندی ما حواسمون هست که یا سؤال دست ما میرسد یا خودمون درست میکنیم یا جواب به ما میرسد. برای خاطر اینکه این جواب رو بتونیم یاد بگیریم، یکی از آزمایش های خوب بابت اینکه ببینیم قبلیاش رو داریم و نداریم این که آیا میتونیم سؤالی تعریف بکنیم که این جوابش باشد یا نه. بعد اگه این کار شد، همه اون مراحل تجزیه کردن و دوباره ترکیب کردن رو در ساختارهای اطلاعاتی، دستور زبانی و منطقی باید انجام بدیم. برای سوال هم حواسمون هست که خطر خیلی زیادی دارد که ما شیفته به اصطلاح ارزش بیرونی سوال بشیم. یه سوالی برامون پیدا میشه، خیلی فکر میکنیم اگه این جوابشو من میدونستم چقدر خوب بود. این قضیه اون کاسه ماست و دریاست، حواسمون باشد درسته که چقدر خوب بود یه دریا دوغ داشتیم، ولی همینجوری به صرف این که من این سوال رو دارم نمیشود گفت. که متاسفانه من خیلی رو دیدم که قفل میکنن روی یک دونه سوالی به عنوانی که من میخوام یاد بگیرم، میگن تا اینو من یاد نگیرم تکون نمیخورم و حواسشون هم نیست. باشه، این یاد گرفتنی است، فقط به شرطی این که همه قبلی هاش رو بلد شده باشی، بعد عمل یاد گرفتن رو با استفاده از همه اون قبلی ها انجام بدی به این جواب برسه. همینجوری کسی نمیتونه بگه چون من این سوالو دوست دارم، حالا در هر موضوعی باشد. اینو ما باید حواسمون باشد. بنابراین وقتی که داریم چنکاش میکنیم در داخل سازمان ادراکمون که پیدا بکنیم ببینیم چی دانسته است و چی ندانسته، از اینها میتونیم استفاده کنیم. سوال روشون میتونیم بذاریم، ببینیم آیا سوال رو ما میتونیم جواب بدیم یا نه، یا براشون سوال درست کنیم. اگه سوالی که درست میکنیم داخلش افتاد، معلومه که این دانسته نیست، حباب توش هست. عرضم کردم که عذر بخوام که تکرار میشود که معمولا اونهایی که فقط قبول کرده است، حتی ما قابلیتی که سوال داخلی براش هم درست بکنیم هم نداریم. علتش اینه که اون قبول کرده ها برای ما یک جان دوم میسازه، یک خود مقدس شده میسازه که او به هیچ قیافه ای، به هیچ استثنایی اجازه تعرض به خودش رو نمیده. به این جد ما حتی فکرمون دنبال این که سوال بر علیه قبول کرده هامون درست بکنیم هم پیدا نمی کنیم. ولی اگر هم سوال پیدا شد باید حواس داشتیم. بنابراین یکی از کارهایی که ما باید یاد بگیریم اینه که وقتی که سوال پیدا شد، مکان اطلاعاتی این سوال رو باید ما بتونیم تشخیص بدیم که این کجاست در ارتباط با دانسته های ما. درونشه، بیرونشه، اگه بیرونشه چقدر با من فاصله داره. اگر من نمیتونم ببینم که لایه بلا فاصله است، فاصله بیشتره، من بایستی برم وسطیاشو برکنم. و اینکه معلوم بشه که لایه بلا فاصله است، یک شرط بیشتر ندارم، اینه که خود من بتونم اون سوالو درست بکنم با استفاده از دانایی‌ها. من خودم با بکار بستن یاد گرفته های قبلی اگه تونستم اون سوال رو درست بکنم، معلومه که یه لایه بلافاصله بند. اگه من نتونستم و سوال به نوعی آویزان در خلع در جهان هستی، و درسته که سواله، درسته که نادانسته رو داره به من خبر میده، ولی هیچ گونه ارتباطی رو من باهاش نمیبینم، اون موقع معلومه که از دسترس من خارجه. این بود به اصطلاح اون جنبندی که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم تا شروع بکنیم به تمرینمون. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم، به ازای این عرایضی که کردم خدمتتون، سوالی اگه هست در خدمتتون.
من یه سوال
داشتم.
البته سوال
برمیگرده
به
یه
نظر قبل‌تر. مدتی این سوال برای من پیش اومده و هر چقدر هم سعی کنم حل و فصلش بکنم به نتیجه برسم، همچنان برام مجهول مونده. دیگه ببخشید، خود برمیگردم به آقا. ولی توی این صحبتهایی که تا به حال کردیم، تفاوت بین یادگیری و قبول کردن هنوز برای من مبهمه. هر مثالی رو اومدم برای خودم بزنم، دیدم که مبنای هر یادگیری، اگر بتونی اسمش یادگیری بذاریم، یک سری قبول کردن های اولیه. اصلا مثلا توی زمینه کار خودم، توی زمینه نمیدونم روابط اجتماعی، توی حتی یاد گرفتن زبان، همه اینها با یک سری قبول کردن شروع میشه. حالا اگر یه نفر توی این قبول کرده ها رو به خوبی بپذیره، به خوبی یاد بگیره، فرضاً توی اگر یادگیری زبان رو مثال بزنیم، میشه این نویسنده ماهر یا میشه یه شاعر ماهر. همه نمیتونن شاعر رو نویسنده بشن، ولی اساس اولیت قبول کردنه. وقت اینو چطوری میتونیم، کجا ما میتونیم تفکیک کنیم بین این قبول کردن و بین یادگیری؟ میتونیم
سوال بخواهیم معلوم بشه. سوال ایشون ماده لام کنیم.
این که میگین هر چیزی رو شروع میکنیم از قبول کرده، این یعنی چی؟
یعنی هر چیزی که اسم یاد گرفتن روش میگذاریم، فرضاً یه مثال دادم یاد گرفتن یه زبان، از یه سری قبول کردن های اولیه شروع میشه. مثلا شما قبول میکنید قراردادی که فرضاً این صدا شکلش اینه، توی هر زبانی متفاوته، هر ترکیب هر زبانی با زبان دیگه متفاوته. اینها رو این قبول رو قبول
میکنید. این فرضه.
خب
آقای که
به شما میکنه، خب در واقع با قبولش کنید تا به اصطلاح یه زبان رو یاد بگیریم. من فرضاً اگر بخوام برم الان فرانسه یاد بگیرم، باید اول اون اصول اولیه رو قبول کنم.
قوانینش رو
قبول کنم. بله، تمامی. یعنی اساس هر یادگیری، هر مثالی برای خودم دادم، دیدم اساسش رو قبول کردن شروع میشه. علم رو در نظر بگیریم، مثلا یه ریاضیدان حالا در هر لولی، یا یه دکتر متخصص، اینها اول یادگیریشون اومده از چی شروع شده؟ از قبول کردن شروع شده. شما درس نمیدونم فیزیولوژی میخونید، بیولوژی میخونید، درسای داروشناسی میخونید، اینا همه رو قبول میکنید. اگر یه دکتری خیلی حاضر باشه، ماهر باشه، به درجات مثلا میدونید چه میدونم آناتومی میخونید، همه اینا قبول کرده. اینو من نمیدونم کجا میتونم اسمشو بذارم یادگیری، کجا این قبول کردنه تموم میشه. یه نظر برام
من یه چیز بگم
آیا یه همچین سوالی برای کسی دیگه هم وجود داره یا نه؟
من باشون همه بگم.
خب دیگه
من که ما هستم کلی راه در همین مورد
صحبت. نه فعلا ما سوال مشخصا این هست. ببینید ایشون یه موضوع بسیار بسیار اساسی رو داره مطرح میکنه. چیزش هم اینه که معلومه که اینایی که نشسته گوش کرده واقعا گوش کرده، من که سوال تونسته روش بذاره. حالا دوباره آیا کسی یه همچین سوالی تو ذهنش میاد یا نه؟ باید بخونم قبلا هم یه همچین چیزی گفت. آقا همه قبول کرده حالا چه میتونی بزنی میرون که درست؟ حالا اینجون مشخصش کرده، داره میگه که من میتونم شاهدی بیارم بسیار زیاد یاد گرفتنی که بر مبنای قبول کردن هم. حالا ما باید چکا کنیم؟ یا باید اون شاهدها رو بی اعتبار کنیم؟ دقت کنید ایشون داره مثال نقیض میزنه، در این که شما داری میگی که قبول کردن و یاد گرفتن دو تا چیز سواست،
من دارم میگم یا این اساس اون یکیه. شاهدم مثلا فرض کنیم میخوام فرانسه یاد بگیرم، میخوام آناتومی یاد بگیرم، درست؟ یا ما بایستی اعلام بکنیم که نخیر، مثلا کسی باید فرانسه یاد بگیره اینجوری نیست، درسته؟ یا باید چیکار کنیم؟ یا باید حرف ایشونو، درسته؟ این منطقا داره اونو میگه دیگه. یا یه کار سوم بکنیم، بگید اونایی رو که داری بهش اشاره میکنی بیرون از اون چیزیست که ما داری میگیم، یه موضوع دیگریست و اون مصرفی که از اون شاهدها داری میگیری درست شاهد واقع است ولی به درد کار ما نمیخوره. ما یه کاری سه تا کار واسه کنیم. ببینید آقا
جواد، شاید این چیزی که خانم دکتر میگن در هر علمی، اگر که علمی شویشون مطرح کردن، در هر علمی یه سری قوانین میداره که این قوانین رو شما باید اول بخونید، قبول بکنید، یاد بگیرید تا برحله بعدیش رو یاد بگیرید.
جمله نادرسته. بله این جمله نادرسته. این تمام دعوام سر اینه که اگه قبول کنی یاد گرفتی ایشا داره همین رو اعتراض بکنه.
ما هر کی از شما که اون یک شنبه گذشته داشت دو ساعت همین رو بحث کردیم که من به شما گفتم، چون ما بحثمون با مرضیه بود که رفتیم دو ساعت بحث کردیم در مورد این که من این که از اول قبول کردم نماز باید بخونم و الان 50 و 60 خورده سالمه همین کارو کردم، الان یا باید کل مسئله رو بزنم کنار بگم نه نماز نه چیزی میخوام از حالا شروع کنم، یا اینکه من الان این سیستم رو ادامه بدم تا توفیق حاصل بشه یاد بگیرم از اون لحظه به بعد دیگه این یاد گرفته ادامه بدم.
این واقعی که میگین اتفاق افتاد ولی ربطی به سوال اعتراضی خانم نداره. ایشون داره مشخصاً میگه که آنچرا که من اینجا دارم اعلام میکنم این نادرسته. چرا هم نادرسته؟ برای اینکه یاد گرفتن بدون قبول کردن ناشدنیست. پس این که داری اعتراض میکنی به این که ما قبول کرده منعبت داشته باشیم که اصلا درستی، به این اعتراض اعتراض واقع من بایستی دفاع بکنم از این. گفتم سه مدل داره، یا شاهدهایی که داری میاره بی اعتبار هست، یا آنچه که داره به مثال واسه واقع میزنه تو کار ما نمیخوره، یا نتیجه گیری رو من قبول بکنم بگم بالا درست بید. فعلا در اول میخوام این ما صورت مسئله برامون باید روشن بشود. آنچه که ایشون داره میگه بسیار بسیار اساسی اعتراض داره میکنه، درست؟ حالا اگر بخوایم ما جواب بدیم اول باید معلوم بشه که اختلاف نظر کجاست. ایشون داره یه سری مثال یاد گرفتن داره میذاره که بنیانش قبول کردن هست. کسی تا اینجا اشکال داره؟
من اشکال
نه اونجا
قبول کرده.
اونجا شما یه موضوعی داشتیم میگفتیم که باشه من چه سر شاد شما نوان مثال اگه شما اصلا نمازونه رو بذاری کنار اصلا ما مسئله ای نداشتیم اونجا تو پارک.
نه ببینید
آقای
من صحبتم اینه که صحبت من با صحبت خانم دکتر چه اختلاف داره؟ منم قبول کردم، حالا شروع کردم یاد بگیرم، از اساس مسئله اولش قبول کردم بوده، حالا شروع کردم.
آها، بعد یه راستی منم تو لیگ خانم دکترم. پس منم برمیگردم باشه. چرا ببین من این صحبت دستبندی نیست، صحبت اون ساختاره. ببین شما میگی باشه اونجا درسته که ما اون بحثا رو کردیم. ولی الان من یه دفعه یادم افتاد که خب باشه اون یاد گرفتنی که من قرار است انجام بدهم در نماز از بنیانش از قبول کردنش شروع میشه. ایشون اونو نمیگه که اول قبول میکنی بعد میریم دنبالش یاد بگیری. نه خیلی اشتباه شما مدازی خیلی بفهمیم
که قبول کردن
خیلی بفهمیم
یاد گرفتن.
نه خیلی بفهمیم که مثال بزنم مثلا تو چیز فرض کنیم یه زبان میخوایم یاد بگیریم، درست؟ ما این که این علائمی که در این زبان استفاده میشود مثلا الف باش
قبول
کنیم باید
یاد بگیریم.
نه چون هم قبول کردنی میشه یاد گرفتنش دیگه. فرض کنیم علائمی که میخوایم بعدش میخوایم کلماتش رو یاد بگیریم،
حالا غیر از اینکه قبول کنی به این میگیم قارپوز، به اون میگیم گهون تو ترکی، کاری دیگه نمیتونه بکنی که این چیز نتیجه گیری از جایی در نمیاد که بعدش مثلا میخوام بگیم که یه دونه بچه میگیم اوشاخ، چند تا بچه میگیم اوشاخوار، باز این قاعده ای که لار میچسبونیم تهش میشود جمع، شما اعتراضی دارین روی این؟ خب ترکی ها زدش به این چیزی که ایشون داره میگه اینه، میگه غیر از قبول کردن کار دیگری نمی کنیم ما. مثلا میخوام زبان فرانسه، زبان اسپانیا بگیم، اتفاقا اینا آنقدر قبول کرده است که همه اون قواعدی که مثلا زبان اسپانیاییه شما بخواه بگید زبان مثلا چینی یا دیگه هست همه رو بگید دور، یک سازمان دیگری، یک قبول کرده های دیگری اونجا استفاده میکنه. این فرق داره با این که من اول یاد میگیرم که بعد بچه میگن اوشا، بعد اول قبول میکنم بعد میرم یاد میگیرم، اصلا یاد گرفتنی نداریم اونجا. شاید اصلا این دوتا با هم فرقش اینه. اونجا ما بحث این بودیم که آیا نماز خوندن رو اول یاد میگیریم بعد به اجرا میگذاریم، یا میشود اول قبول کرد به اجرا گذاشت تا حالا بعدا یاد بگیریم؟ اونو بس بود. ایشون در اساسش اشکال داره، سوالش هم مشخصا همینه. یا من میخوام زبان یاد بگیرم، شما به من بگو کجاشو باید یاد بگیرم؟ خدا وکیلی از به بسم اللهش من دارم قبول میکنم. اعتراضی از طالب این بفهمم؟
من اشکال پرسیجری دارم.
تو بفهم
این شما نظر من چیزی که این مطلب هست اینه که فرزن یک زبان رو ما با اون قوارد اسپانیال یک حالا واقعیتی که وجود داره در واقع باید بپذیریم، و اگر بخوایم نه این رو بهش کنیم به یک حالت دیگه، بگیم که حالا این قواعدی که میاد مرتبط میشه در واقع بر زبان، در واقع این میاد یک واقعیت دیگه رو میخواد اعلام بکنه، این بحث دیده در واقع متفاوت بهشه که فکر کنم این بحث رو پیش میاره. یعنی وقتی که ما یعنی یک زبان رو با اون قواعدش در نظر میگیریم، این خودش در واقع میشه یک واقعیت.
یعنی به اول سوال خیلی مشخصه، میگه من میخوام یه زبان یاد بگیرم، درست؟ شما چیز متخصص عالی مقام یاد گرفتن گفتیم که قبول کرده چیزه، این خیلی زهره. باش یه با هم دیگه بریم با هم یه زبان یاد بگیریم. اول میریم اونجا، اول ما الف با رو میخوام بگیم. ما غیر از قبول کردن اینجا کار دیگری میتونیم بکنیم؟
ببین آخه اونها با عنوان واقعیت‌های اون زبان در واقع مطرحن.
خب برای واقعیت غیر واقعیت در اون اگر قبول نکنم آبستجه تو زبان فرانسوی، یا قبول نکنم اون مدلی که حروف تعریف اولش میذاره، اون مؤنث و مذکرش، بعد قبول نکنم تمام اسامی که اجناس و اشیاء رو داره ذکر میکنه در زبان فرانسوی، بعد ساختارهای دستور زبانیش رو.
ببینید شما در واقع اونجا
اصلا نمی کنید. ببخشید بابا، این بحث به نظر من الان اینجا یعنی خاطر صدام در میاد. ما قرار شد بیایم اینجا، این چیزی که من فهمیدم اینه که یاد چجوری یاد بگیریم، حالا هر بحثی هست اونو بتونیم تمرین کنیم. به همین خاطر وقتی که خانم دکتر یه همچین چیزی رو فرمیدم، من یه سوال مطرح کردم. هنوز امیدوار بودم که ایشون بتونه اینو روشن کنه، اگه ایشون نمیتونه یکی دیگه بتونه روشن کنه. الان سوال روشن شده مال آقای جوان، دست خانم دکتر نیست. خانم دکتر اونجا خودش میدونه، ولی ایشون اون سوال اینجوری نتونست روشن کنه. الان داریم سوال روشن شده آقای جوان رو بحث میکنیم. باز هدفی که از اون سوالی که من کردم یه چیزی هم این وسطش گفتم که ایشون زودی گفت بی خودی میگه، منتظر بودم ببینم بالاخره چجوری این از اون مری میخواد روشن بشه. چون تا اینجایی که من واقعیت زندگیم اینه که شما به بنده و دیگران سنجاق نشدید که هر جا ما رفتیم حرفمونو که میزنیم شما بتونی برای ما واضحش کنی. به این خاطر الان برای من این شد که خب داریم بحث میکنیم رو سوال واضح آقای جوان. بسیار هم عالی، خواهش میکنم ادامه بدید. من اعتراضم که
من چون از فرمایش خانم دکتر مثالایی که زدن این برداشت کردم، بله ممکن بود که به ایشون بگیم که تا سوال اعتراض تو با جزئیاتش برای ما روشن نکنی ما جلوتر نمیریم. من واسه این خواستم زمان درسته تا اینجا من خودم فکر می‌کنم کانجکتور دقیقاً میدونه دارید
حالا
اشکال همین یه چیزیه. به هر حال آنچه که مسلمه ما وقتی که می‌خوایم بریم یک زبان یاد بگیریم هیچ کاری غیر از قبولی کردن اونجا نمی‌کنه. بعدش اگر از این زبان بخوایم استفاده بکنیم، مثلا داستان بنویسیم یا شعر بگیم، ممکنه اونجا چون یه خلاقیتی داره اتفاق میفته یه کارهای دیگه‌ای ممکن انجام شه. ولی آنچه که مسلمه برای خاطر اینکه من بگم که من بلدم به زبان فرانسه صحبت کنم یا بلدم بخونم یه چیزی رو بفهمم در صورت ظاهرش، غیر از قبول کردن هیچ اتفاق دیگری اونجا نمیفته. اونجا فقط و فقط من از حافظم دارم استفاده میکنم. اول باید اینو با هم دیگه همسنگ بشیم.
من اون چیزی که فهمیدم تو اون سه موردی که شما گفتیم، جواب خودم بگم این که این از نوع سومه. این چیزی که شما داریم میگیم مثل اینه که هر دفعه بحث کردیم یاد گرفتن اسکی با یاد گرفتن اطلاعات چیز فرق داره کامل. این به نظر من میاد این مثال هایی که شما زدین، این هایی که همش از یه جای قبول شده است، حساب از اون نوع مثل اسکی یاد گرفتن یه چیزایی شما قبول شده.
بله،
مثال هایی
که زدم با
مورد مثال
گفتن، ولی سوال من اینه که هر چیزی که شما قسمتی رو نگاه میکنم، هر مرحله از تمام این یاد گرفته ها رو یا قبول کرده ها رو که نگاه میکنم، همه چیزش با اون قبول کردن اولیه شروع شده. هر چی که نگاه میکنم، انواع و اقسام مثال ها رو این سه تا مثال نه، بعد من این که تمام دانسته ها وجودم همه این
ببخشید اطلاعات بیاین رو قسمت اطلاعی، مثلا وجود خدا از کجای قبول شده شروع میکنین شما؟
ببینید نه، منظور من ببینید تموم کنم
بس.
وقتی که من همه این چیزایی که یاد میگیرم میبینم که همش با یه قبول کردن شروع شده، حتی چیزای احساسی میشه اونا رو حتی مثال زد، مثلا چه میدونم دوست داشتن. شما فرضاً یه نمیدونم یه غذایی رو میخورین، دفعه اول خوشتون نمیاد، ولی بعد این به تدریج یه بار دیگه این غذا رو یه طرف خوشمزه درست نکرده بوده یا هر چی. این دوست داشتن، این یاد گرفتنی نیست، به خیلی چیزای دیگه بستگی داره. مثال دیگه که خدمتتون زدم منظور بود که وقتی که تمام یاد گرفته های من یا حالا یاد گرفته / قبول کرده های من از اساسش با قبول کردن شروع شده، من چطوری میتونم این تفکیک رو انجام بدم؟ کجا میتونم این تفکیک رو انجام بدم؟ کجا اصلا میتونم تشخیص بدم که بابا جان این مرز یادگیری من کجاست؟ چطوری میتونم اینو بستش بدم به مسائل دیگه؟ میدونید برام واقعا مشکل
میشه. من فقط یه چیز میگم دیگه، حرف زدن زیادی هستن. شما تو حرفتون که الان فرمودین دو تا چیز به نظر من قاطی شد. یکی این که دوست داشتن میشه یاد گرفت، ولی اینکه این غذا رو خوردم خوشمزه است، این یادگیری به نظر من اینجا نداره. شما
اونم به نظر من باز
خب میدونم اینجا اختلاف نظرمون اینه که من اون من. ولی اینکه دوست داشتن چیه، این یه سابجکتیه که میشه یاد گرفت، قبول کردش من نمیدونم چیه.
فهمید شما
دارم. حالا بذاریم. حالا بذاریم.